سرخط خبرهای مهم. اعلان اتهام نو به ضد عبدالفایز عطایی. وکیل ازبک خواست آسیای مرکزی با روسیه ویزا جاری کند. و در ترکمنستان از دانشجویان زبان خط گرفتند که سال نو را جشن نگیرند. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میگردانیم. امروز چهارشنبه 11 دکمبر. عبدالفایز عطایی روزنامه‌نگار و دیپلماتی سابقه دار که در دوره پرونده چهره‌های سرشناس و با اتهام خیانت به دولت بازداشت گردیده بود با قلابی نیز گمان زده شده است. او 71 ساله است و در آخر ماه آوگوست در شهر دوشنبه دستگیر شد. مقامات پرونده عبدالفایز عطایی را شرح ندادند. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی روز 10 دکمبر به رادیو زاده گفت او در سالهای 1997 و 99 قسمی از خانه پدرش را در کنار شهر کلوب به کسی داده بوده است. مقامات حجتهای آن را سنجیده خلاصه دادند که در این داد و گرفت قلابی دیده می شود. این عیب نو در پرونده اوست. یکی از نزدیکان عبدالفایز عطایی نیز اتهام نو را در پرونده او تصدیق کرد، اما نخواست در این باره بیشتر صحبت کند. مقامات چند چهره شناخته را که در میانشان منصبداران پیشین نیز هستند با اتهام کوشش تبادلات، خیانت به دولت، برانگیختن که نباید آمد و قلابی دستگیر کردند. بازداشت آنها در تابستان امسال صورت گرفت. علیشر قادیرف را برای حزب احیای ملی و وکیل پلاته قانونگذاری ازبکستان پیشنهاد کرده است که قانونهای مهاجرت در این کشور بازبینی شوند و میانی کشورهای آسیای مرکزی با روسیه نظامی روادی جاری گردد. او در تلگرام کانال خود با جانبداری از تحکیم قانونگذاری مهاجرت در روسیه برآمد کرده از همه کشورهای آسیای مرکزی خواسته است که برای جاری شدن نظامی روادی یا ویزا با روسیه پشتیبانی کنند. قادیروف این اظهاراتش را در پی پیشنهادی لئونید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه برای تهیه کدکس مهاجران بیان کرد. با تاکید این وکیل ازبک در پس منظر بی‌ثباتی و احتمال افزایش جدی مهاجران کاری که در آینده نزدیک فرا می‌رسد، نه تنها ازبکستان بلکه تمام منطقه آسیای مرکزی باید تشبث‌های سیاستمداران روسیه را درباره ورود مهاجران با ویزا دستگیری کنند. حزب احیای ملی یکی از 5 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده در ازبکستان بوده، از روی شماره کرسی ها در پالاته پایانی پارلمان ازبکستان در جای دویم است. در روزهای اول زمستان در اکثر شهر و نواحی تاجیکستان ساکنان از لیمیت یا محدودیت برق شکایت میکنند. آنها میگویند در منطقه ها زمستان سرد را پشت سر میکنند. به گفته برخی از کاربران رادیو زودی، ساکنان در منطقه ها در ساعت معین برق میگیرند و خانه و منزل های خود را عادتا با هیزم و انگشتگر میکنند. همکاران ما از جنوب تاجیکستان در باره حال و احوال ساکنان در این فصل پرسان شدند.
خیلی چی میخوریم؟ کمر میخوریم؟ با باشا تفاق میکنن پیشتره تفاق رو میکنن که علاوی هست کنه در آشد چی میگنم؟ نیسته نیست کنه در سوتا میکشن شاودا میکشن سهارده میکشن نیکن دشور خیلی زندگی هم میخلیم چی میکنم؟ زندگی به دشوره نمیشور از پرابلم زندگی به پرابلم هم
تا با چی خیلی گرم میکرده موقعی تا زبا پیچکه نشود تا میمونه کم کم میمونم بوی کنو میرم میکنه موقعی خسانی پیچکه نیکن خنک نه سویتو من دویم هست چبرو سویت داره چکف اخو ما میدونم چکش رو کردم او زرو هست میگم بروز دیدم یک دشا گفتی هست او زرو دیدیست یا خرنگ پیشتره نیست زندگی نغزه اوزی های با کشلوخ پیچکه دارن کو گرم های خونوشون
فکر در کشلوخ مثال ما علاو میکنیم همی واسه پیچکه ای همی تپا کو به هزم ای همی ساعتوی پنج دعه میتونه سویتا ساعتوی تو هشتا ای خیلی وقت تو تپا
یوز خونه همو کارم نغز کار سویتر مو چه نمی مرد نیه پس تین های مو پیشی بای با بیسی اویانا با سویتر مو هست گار مکا
شلوغ دار شوائی تست دار همه تیزم تیزم داره دارش که پیچکا داره سویت اکن چه بودم او ده کم وای هست لیمیت هست در چلو در
تو شهر نمیدن
با همه بعدی بیستموی نوی آوردن خونوکیس هرشی تو شمال خونه میاد کدکو خونه میخورن بعد تشکن به چطورا وای مدیم به چطورا
همینطور ما نمیدن ما در ایتا زندگی بکنیم مهمانی های خوزن هر خواست هماش هست های مو هست اکو شلوخو ما نمیدن های شهر در شهر درمان بود اما خیلی بافت و دیستی هم درمان خوب هست
خیلی هیزون قرائمون دارم درخت ها شلو وای میکنم اما زندگی ها شلوخ خوزه نرخ
Не знаю, все нормально, все хорошо. Видите, пожалуйста, не знаю. Все хорошо, у нас все нормально, спасибо.
Бирандаҳои азиз, шумо аз кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастед? Оё бархро бе маҳдудият мегиред ё бо лимит? Бароямон зери ин барнома назарҳои худро нависед. در ترکمنستان از دانشجویان و طالب علمان زبان خط گرفتند که سال نو میلادی را جشن نگیرند. طور خبرنگار رادیو آزادی خبر می‌دهد از دانشجویان درباره جشن نگرفتن شب سال نو در قهوه خانه یا خانه و اینچنین برای سیر و گشت به شهر نبرآمدن زبان خط گرفتند. اما مقامات از دانشجویان طلب کردند که در چهارابینی‌هایی که مقامات بخشیده به این رسوا تشکیل می‌کنند شرکت کنند. در صورت رعایت نشدن این طلبات بر دانشجویان تهدید شده است که آنها را از دانشگاه خارج میکنند. قبلا خبرنگاران رادیو آزادی خبر دادند که در مکتب‌های تحصیلات عمومی شهر عشق‌آباد هنوز از ماه نوامبر به خوانندگان درباره منع تجلیل سال نو هشدار دادند. معلمان با استناد به فرمانی از وزارت معارف به دانشجویان درباره منع تشکیل جمع‌آمد با دوستان و نزدیکان اطلاع دادند. بنابر گزارش رسانه‌های رسمی ترکمنستان آمادگی‌ها به تجلیل سال نو در اوج بوده، قرار است چراغ‌های ارچه اساسی در این کشور روز 14 دکبر فروزان شود. در ترکمنستان همه عیدها از جمله سال نو تحت نظارت شدید مقامات تجلیل می‌شوند. حکومت تاجیکستان مهلت سازش‌نامه با شبکه رشدی قوخان را که 31 اکتبر سال 2024 به آخر رسید دراز نکرده است. چهار منبع آگاه در خوروخ مرکزی ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند اگر این قرار نهایی است پس به معنای محروم شدن شبکه قوخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی است. سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد و مقامات تاجیکستان سببی دراز نکردن مهلت سازش‌نامه را نگفتند. موقع شبکه رشدی قوخان نیست و حال معلوم نیست. قاضی دولت قایم دادوف رئیس شبکه رشدی قوخان در تاجیکستان در صحبت قبلی 19 اپریل سال 2019 گفته بود که سازمان آنها برای کل مردم تاجیکستان خدمت میکنند و سهمش در رشد جمهوری مانند بانک جهانی، بانک آسیای رشد و نهادهای دیگری بین المللی است. شبکه رشدی قوخان 32 سال باز در تاجیکستان عمل میکند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر میدهد.
دکبر سال 1946 در نزد سازمان ملل متحد بنیاد اضطراری کمک به کودکان تأسیس شد که هدفش یاری به نابالغان از جنگ دویم جهان ضرر دیده گفته می شد. در سالهای بعد این اداره به تشکیلات با نفوذ تبدیل شد که تأمین حقوق کودکان را در سطح حکومت‌های عضو سازمان ملل متحد به عهده گرفت. در تاجیکستان هم بنیاد اطفال سازمان ملل متحد از نشر کتاب سر کرده تا حمایت حقوق فرزندان مهاجران برنامه‌های فراوانی را راه اندازی می‌کند. 11 دکبر سال 1994 با قرار پرزیدنت بوریس یلتسین روسیه با قلمرو چچنستان یک جمهوری مسلمان نشین شورشیش نیرو درآورد و جنگ اول تا سال 1996 دوام کرد. هدف جدایی طالبان به رهبری پرزیدنت چچنستان جوهر دودایف جدا شدن از روسیه و هدف مسکو برقرار کردن قانون‌های حکومت فدرالی در این جمهوری قفقاز شمالی بود. مسکو بوری دویم سال 1999 به این جمهوری سرکش نیرو درآورد و دوامی 10 سال با شورشیان و مخالفان جنگید. از سال 1992 هر سال با تشبس سازمان ملل متحد روز 11 دکبر روزی بین المللی کوه تجلیل می شود. کوه را ثروتی طبیعی می نامند که ذخیره های غنی بیولوژی مثل آب و غذا دارد و به همین خاطر به باور فعالان باید حفظ و نگهداری شود. 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و قسمی زیادی ساکنانش در منطقه های کوهی زندگی می کنند.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 106 سومانی، 100 یورو با 1151 سومانی و 100 دلار را با 1093 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. درخواست یک ائتلاف مخالفین تاجیک از وزارت کارهای خارجه فرانسه. دیدار و صحبت هیئت‌های وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و فرانسه روز 12 دکبر در پاریس در نظر است. پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف 3 سازمان مخالف میگوید نامش را در این باره روز 10 دکبر به ماتیه کامب، معاون مدیر شعبه قفقاز و آسیای مرکزی در وزارت کارهای خارجه فرانسه فرستاده است. ماتیه کامب در ماه نوامبر امسال برای هماهنگ کردن نشست به تاجیکستان رفته بود. سازمان‌های معتبر جهانی رژیم رحمان را جزء 10 گانه خشن‌ترین حکومت‌های عالم شناختند که به مخالفین دیگراندیشان و فعالان جامعه بی‌رحم‌ترین مناسبت را روا می‌بیند. کشوری دموکراتی مثل فرانسه نباید این واقعیت را در رابطه‌های خود با چنین رژیم نادیده بگیرد، گفته شده است در بخشی از این نامه. نمایندگان مخالفین در گذشته نیز از کشورهای اروپایی خواسته بودند که هنگام صحبت با مقامات تاجیکستان مسئله حقوق بشر و زندانی‌ها را بردارند، ولی اکثر وقت از نتیجه‌اش گزارش داده نمی‌شود. فرانسه یک شریک مهم تاجیکستان در قلمرو اتحاد اروپا دانسته می شود و این کشور سال 2008 برای ساختمان ترمینال فرودگاه بین المللی دوشنبه 49 میلیون یورو یاری کرده بود. یک وزیر بلندپایه طالبان در کابل کشته شد. دو منبع در حکومت طالبان که نخواستن نامشان فاش شود به رادیو آزادی تایید کردند که خلیل الرحمن حقانی امروز چهارشنبه 11 دکبر در یک ترکش در محل کارش جان باخت. طبق گزارش ها در این حادثه حدود 10 نفر دیگر نیز کشته شدند. حکومت طالبان رسما در این مورد تا هنوز چیزی نگفته است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حادثه را نپذیرفته است. آقای حقانی، عمک سراج‌الدین حقانی، وزیر کارهای داخلی حکومت طالبان و یکی از مقام‌های بلندپایه این گروه به شمار می‌رفت. وی نخستین عضو بلندپایه حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در یک ترکش کشته می‌شود. وزارت مالی آمریکا در ماه فوریه سال 2011 خلیل الرحمن حقانی را در فهرست تروریست‌های بین‌المللی جای داد و یک جایزه 5 میلیون دلاری برای معلوماتی که باعث بازداشت او شود تعیین کرده بود. در یک حمله روسیه به یک شفاخانه اوکراین 7 نفر کشته شد. در این باره خدمات حالتهای فوق‌العاده اوکراین روز 11 دکبر خبر داد. منبع گفته است دست کم 22 نفر زخمی شدند و عملیات نجات ادامه دارد. والی زاپاروژ در تلگرام نوشت که 2 زن را از زیر ویرانه‌ها بیرون آورده در بیمارستان جای کردند. ایوان فدوروف افزود گمان می‌رود 4 نفر دیگر تا حال زیر خرابه‌ها هستند. روسیه در آغاز فصل زمستان حمله‌ها را با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به شهرها و زیربنیات‌های انرژتیکی اوکراین بیشتر کرده است. این کشور در ماه فوریه سال 2022 بی دلیل به خاک اوکراین تجاوز کرد، درگیری از آن زمان ادامه دارد. تظاهرات در آلمان با طلب برگرداندن دلمراد و عبدالله. تظاهرات روز 10 دکبر در نزد وزارت کار با مهاجران دورتموند آلمان برگزار شده است. فرهاد آدینایف یکی از شرکتداران گفت آنها از شیوه اخراج دلمراد ارگاش و عبدالله شمسدین از آلمان و برخورد مقامات تاجیکستان با آنها ابراز نگرانی کردند. بعضی از حامیان حقوق در آلمان نیز در تظاهرات شرکت و سخنرانی داشتند. آنها نیز طلب کردند که برلین هر دوی آنها را از تاجیکستان باز پس برگرداند، گفت او. با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان مقامات آلمان فعال مخالفان عضو پیشین گروه 24 دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر سال 2024 از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر حالا او در دوشنبه است و در حبس پیشکی. مقامات آلمان در ماه ژانویه سال گذشته عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستاده بودند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت دو روز از کشتار وحشت‌انگیز در یک از دهه‌های شهری کنی‌بادام، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آن یگان شرح رسمی نشر نکرده است. شامی 8 دکبر جسد 6 عضو عائله نعمتوف‌ها را از خانه‌شان در دهه شوراب قلعه یافتند و این حالت ساکنان منطقه را به تشویش انداخته است. خبرنگار رادیو آزادی به محل حادثه رفت و دید که چندین کارمند نهادهای تفتیشاتی پی آموزش حادثه هستند، ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. پدر، مادر و 4 فرزند آنها بعد یافت شدن جسد آنها، خیش و تبارشان و ساکنان دهه شوراب قلعه میخواهند فهمند که در این خانه چی واقع روی داده است و سبب و عامل مرگ فاجعه‌ناک آنها چیست. خویشاوندان میگن اهل عائله نعمتوف اتفاق آسوده بوده زندگی میانه حال داشتند و اساسا در روسیه کار میکردند. مرگ نابهنگام این عائله دیگر نزدیکانش را که نیز در مهاجرت مینتیان به حیرت گذاشته است. شهادت رحمانوف یکی از خویشاوندان این عائله میگوید:
میره درامدگی ما نیمه اونجا نمان ساز که ما حول توشنی نمیدالیم خودمون. این های دشمن پشمنش ما نمیدانیم آدم های نغز یا نمیدانیم.
زندگیوشان
نغز بود، آدم های قابل همش نغز.
شیرینجان ایگنبردی و یکی دیگر از خویشاوندان این عائله گفت:
هیچی وای نمیست، یکان بار جنگ و جنجا کرگی نبود. اینا اویلای های نغز بود، دامتان قابل بود،
نغز بود،
نغز بود، یگان بار جلبش نبود.
به گفته همصحبتان ما، مرگ مرموز نعیم جان نعمتوی 37 ساله، نفیسه نعمتوی 33 ساله، دختران آنها امینه 13 ساله، دوگانیکا فاطمه و زهرای 10 ساله، پسرچهشان محمد یوسف 2 ساله، اهل دهه و ساکنان منطقه را سخت اندوهگین کرده، آنها را در حالت ترس و بیم گذاشته است. مقصود جان، یک ساکن شهری کانی‌بادام، درباره تاثیر این حادثه به حالت روحی و روانی مردم گفت:
در این محله یک خواهرم است. بناگاه یکان ناخوشی نشود گفته به نزدش اومدم. در چنین حالت همه خواتر می شود. همه از ما می پرسد که در شورقرغان چی گپ است. حالت دن همین خیل است.
در حالی که مقامات در این باره معلومات رسمی نمی دهند، چند منبع رادیو آزادی گفتند که ظاهراً اعضای این خانواده از جانب یک یا یک چند نفر کشته شدند. در جای حادثه گروه تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی کار میکند، اما نمایندگان آن آماده نشدند در این باره شرح دهند. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. حادثه کشتار خانواده نعمتوف در حال است که شهر کانی‌بادام بیشتر از یک سال باز با چنین حادثه ها در سرخط رسانه و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. دستکم چند اعضای 6 عائله در این منطقه با علامت‌های قصدن به هلاکت رساندن یافت شدند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه‌ها به جنجال‌های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه‌ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروهی بیرونه صحبت شده بود. جزئیات این و دیگر حادثه‌های شهری کانی‌بادام را پیگیری داریم و با دریافت معلومات نو آن را در گزارش‌های دیگر پیشنهاد خواهیم کرد.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، گردشی ایا هر شام کی آیا سی پی
دولتی روسیه روز 10 دکبر طرحی را پذیرفت که به حکومت این کشور اجازت می‌دهد نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری‌های روسی و غربی، برای اینکه طرح قبول شده به قانون تبدیل شود، باید پلتای بالای پارلمان روسیه تصدیق و رئیس جمهور امضا کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داد و طبق قانون این کشور هر گونه رابطه با آن جزا دارد. قبل از آنکه طالبان در تابستان سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت برگردد، مسکو چند دفعه میزبان هیئت‌های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته رابطه‌های نزدیک با حکومت طالبان داشته، سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. پرسش این است که با توجه به اظهارات مقامات بلندپایه روسیه درباره بیرون کردن نام طالبان از فهرست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو حالا در این زمینه اقدام عملی میکند؟ غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت او فکر نمیکند روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام روسیه ابراز نظر نکرده است. پیش از این مقامات بلندپایه طالبان در جریان سفری سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه با کابل از مسکو خواستار حضور فعال افغانستان در همه نشست‌های منطقه‌ای شدند. با گزارش خبرگزاری ریترز، روسیه رابطه‌های خود را گام به گام با طالبان بهبود بخشیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه ایول گفت که اکنون طالبان متحد آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به تالار کراکوس در ماه مارس امسال در مسکو که باعث کشته شدن 144 نفر شد بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیاری از حمله های خونین را در افغانستان به دوش گرفت. طالبان حالا با این گروه در رویارویی قرار دارند. پیش از این دو کشور دیگری آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان امسال نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کرده بودند. آیا این اقدام‌ها
به حل مسئله بحث برانگیز بر رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک میکند. بسیاری از دیپلمات های غربی به این باورند تا زمانی که نمایندگان طالبان و رفتارهای خشونت آمیز خود به حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای اعتراف بین المللی دولتشان با مانعها روبرو خواهند شد. طالبان در بیشتر از 3 سال حکومت خود دروازه های مکتب های میانه و دانشگاه ها را برای زنان و دختران بسته، محدودیت های سخت دیگری را نیز بر آنها جاری کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو ورزشکاری تاجیک به فینال مسابقه قهرمانی بوکس آسیا راه یافتند. در فدراسیون فوتبال تاجیکستان نقشه مسابقات سال آینده بررسی شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دو ورزشکاری تاجیک اکمل عبیدوف و پرویز کریموف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که در شهر چیانگمای تایلند جریان دارد به دور نهایی راه پیدا کردند. اکمل عبیدوف در وزن تا 60 کیلو در دور نیمه نهایی ایدر عبدالرحیموف را از اوکراین شکست داده به فینال قهرمانی آسیا در تایلند راه یافت. همکنون عبیدوف در فینال برای مدال طلا مبارزه میبرد. پرویز کریموف باشد در وزن تا 92 کیلو با مغلوب کردن بگدان تولماچوف از اوکراین برای شرکت در دور نهایی مسابقه مشرف شد. محسن تاجیک در فینال با سگیندیگ توگامبای از قزاقستان برای عنوان قهرمانی آسیا تلاش می‌ورزد. در این مسابقه از میان 9 محسن تاجیک 8 مرد و 1 زن 3 نفر شهرت سلامتوف، شهاب جان شکوروف و احمد جان سعیدوف مدال‌های برنزی گرفتند. ولی در سبقت مردان مهران شفیف، خسروخان رحیموف و عبدالملک بولتایف ناکام شده از ادامه رقابت ها به نصیب باندند. در سبقت زنان تاجیکستان را تنها 1 نفر میجگان سمدوف نمایندگی کرد. وی در وزن تا 57 کیلو در دور اول نماینده قطر دانا الجبار هاشم را مغلوب نموده در دور 4/1 نهایی از محسن ازبک نگینا اوکتامو شکست خورد. همین طریق تاجیکستان در مسابقه مذکور صاحب 5 مدال گردیده است. این اولین بار در تاریخ بوکس تاجیک است که محسن‌های تاجیک در قهرمانی آسیا 5 مدال به دست آورده در 3 گانه بهترین ها جایگیر شدند. این مسابقه با اشتراک بیش از 200 محسن از 21 کشوری آسیا در تایلند برگزار شده است. مردان در 13 وزن در فینال رقابت می کنند. زنان باشند در 12 وزن قباز موده مسابقه را به انجام رساندند. در بین زنان مشتزنهای قزاقستان با 10 مدال 5 نشانی طلا و 5 برنجی مقام اول را صاحب شدند. دسته ازبکستان با 9 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا جای دویم را گرفت. دسته میزبان تایلند با 6 مدال که 3 تاش طلاست سیوم شد. خبری دیگر، در جلسه فدراسیون فوتبال تاجیکستان نقشه های مسابقات سال 2025 مورد بررسی قرار گرفت. آغاز موسم نوبتی مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روز 7 مارس سال آینده در نظر است. مثل این سال قهرمانی تاجیکستان در 2 دوره با شرکت 12 دسته برگزار می شود. دسته ای که در سال 2025 مقام آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که در مسابقات جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ یکم تاجیکستان